أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وجوهی بود که بهش استدلال شده بر وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح. اول این وجوه ادعای تبادری بود که در کلام مرحوم آخوند و همینطور در کلام سابقین بر ایشان مطرحه. انسباق و تبادر خصوص صحیح از مثل لفظ صلات. این ادعا تقریبش گذشت و بحث در اشکالاتی بود که بر ادعای تبادر قابل طرحه، که عرض شد علاوه بر این که مرجع این ادعای تبادر به ادعای صحت سلبه که نقطه نزاع بین صحیحی و عمی است، ولذا این رو نباید وجه مستقلی از وجه دومی که در کلامات آخوند و دیگران آمده به حساب آورد. علاوه بر این بیان شد که این ادعای تبادر خصوص صحیح از الفاظ عبادات مبتلا به معارضم هست، چرا که قائل به اعمم همین ادعا رو داره. و بیان شد این که صرف ادعای تبادر به عنوان دلیل قانع کننده پذیرفته شده نیست، مادامی که همراه منبهی نباشه. اشکال سومی که بحث به اون منتهی شد، اشکالی بود که در خود کلام مرحوم آخوند بهش اشاره شده و در صدد دفع اون اشکال آمده بود مرحوم آخوند، که فرموده بود تفاوت بین ادعای تبادر و اینکه اجمال الفاظ عبادات بنابر قول به وضع اونها برای خصوص صحیح این ادعای تهافت رو مرحوم آخوند میخواست پاسخ بده به این که تهافتی نیست، ممکنه در عین این که الفاظ مجملند در موارد شک در جزئیت و شرطیت، ولی در عین حال متبادر از اون الفاظ یک معانی مبین و غیر مجملی باشه. تبادر مساوق با مبین بودنه و مجمل نمیتونه متبادر باشه، ولی اونی که نمیتونه در عین اجمال متبادر باشه مجمل به قول مطلق، اما اونی که از حیثی مجمله از حیثی مبین، این میتونه متبادر باشه از حیث مبین بودنش، و بنا شد که این الفاظ عبادات وضع شده باشه بر اون چه منشأ آثار مثل نهی از فحشا در صلات. از این حیث این الفاظ مبینه، ولو از حیث مصداق اون ذل اثر که آیا واجد جزئی یا فاقد، یا واجد شرطی یا حتی فاقد، از این جهت ممکنه مجمل باشه. فلذا مرحوم آخون خواست با این مشکل رو حل کنه، تهافت بین وضع این الفاظ لصحیح و ادعای تبادر خصوص صحیح رو. که عرض ما این بود، این بیان مرحوم آخوند مبتنی بر اینه که الفاظ عبادات وضع بر مفهوم صحیح شده باشند و عنوان صحیح، که در این صورت بین ادعای تبادر و بین، یعنی تبادر خصوص صحیح و بین تردید در مصداق صحیح، از حیث احتمال بودن صحیح خصوص واجد مثل سوره در صلات یا حتی فاقد، بین این دو ادعا تهافتی نیست. در حالی که احتمال این که صلات وضع بر مفهوم صحیح شده باشه یک امر غلطیه، حتما امر باطلیه جزمن، چون محتمل نیست که مفهوم صلات مرادف باشه با مفهوم مثل ناهی از فحشا، مفهوم اون مؤثر در اثر، مفهوم مؤثر در نهی از منکر. مفهوم صلات این نیست. اونی که قائل به صحیح قائله اینه که وضع شده بر واقعیتی از اجزا که اتفاقا اونها صحیحه، نه اینکه وضع شده بر عنوان صحیح و مفهوم صحیح و مفهوم تام الاجزا و مفهوم ناهی عن الفحشا. ولذا گفتیم این کلام مرحوم آخوند حل مشکل نمی کنه. و بعد وعده کردیم که دفاعی از مرحوم آخوند ممکنه مطرح بکنیم در عدم تهافت بین تبادر خصوص صحیح و بین اجمال الفاظ از حیث واقع صحیح. و اون دفاع عبارت از اینه که بگیم درست صلات وضع بر مفهوم مؤثر و مفهوم تام الاجزا نشده، بلکه وضع شده بر واقع صحیح، ولیکن وضعش بر واقع صحیح به بیانی که در کلام مرحوم اصفهانی آمد این بود که وضع شده بر اون واقعیت صحیح به معرفیت اون اثر، یعنی عنوان مؤثر بودن در نهی از فحشا خودش عنوان موضوع له نیست، بلکه اون واقعیت رکوع و سجودی که اتفاقا مؤثر در نهی از فحشا و منکره اون موضوع لهه، اما محدود وضع و معرف اون معنای واقعی و واقع صحیح مؤثر تام محدود به مواردی است که اثر و تمامیت درش محققه. یا به عنوان حسه توأمی که در کلام آزیا اشاره کردیم، یا به تعبیر مرحوم اصفهانی وضع شده بر واقعیت اجزا، منتها با معرفیت عنوان مؤثر، که مؤثر بودن مفهوم موضوع له صلات نیست که از صلات مؤثر بودن فهمیده بشه تا مرادف با مؤثر باشه یا مرادف با تام باشه، بلکه وضع شده بر واقعیت اجزایی که اون مجموعه اجزا اتفاقا تامن، اتفاقا مؤثرن، ولو اینکه از شنیدن این لفظ مثل صلات عنوان تمامیت فهمیده نشه، عنوان مؤثر بودن در نهی از منکر به ذهن نیاد، وضع بر این واقعیت شده، واقعیتی که اتفاقا مؤثر و تمامه. پس بنابراین می شود که موضوع له واقعیت تمام و ناهیه از فحشا باشه، ولی اون واقعیت مردد باشه در نظر ما بین واجد جزء یا فاقد. ندانیم وضع بر واجد یا اعم از فاقد شکل گرفته، چون نمیدانیم اون چه مؤثره آیا خصوص واجده یا اعمه. نظیر این که وضع بشه اسم علی بر هر کسی که در روز عید قدیر متولد شده، یا بر هر کسی که در روز 13 رجب متولد بشه. این طور نیست که وضع برای عنوان و مفهوم مولود 13 رجب یا مولود عید قدیر باشه، که از لفظ علی مفهوم تولد 13 رجب یا عید قدیر به ذهن بیاد، ولی در این حال وضع شده بر واقعیتی که عبارت است از ابن زید و ابن هند و امثال اینها، که این واقعیت مولود در یوم خاصی است. پس بنابراین می شود که وضع بر اون واقعیتی که شکل گرفته چون توسط یک عنوان مشیری به اون واقعیت شکل گرفته که اون عنوان مشیر اجمال داره به حسب مصداقش، پس صلات وضع شده بر واقعیتی که معرف و معین اون واقعیت ناهیه از منکر بودنشه، نه اینکه وضع شده بر مفهوم ناهیه از منکر، وضع شده بر واقعیتی که همراه و قرینه و توأم با نهی از منکره. اگر بنا بشه مصداق این اجمال پیدا کنه که ناهی خصوص واجد قنوت یا اعم، منافات با این نداره که واضع از ناحیه وضع خودش اجمالی نداره، به دلیل اینکه تبادر میکنه از لفظ اون واقعیت، یعنی واقعیت همراه تأثیر، صلات رکوع و سجودی که همراه تأثیره، و چون مصداق اون مردد بین واجد و فاقد جزء و شرط مشکوکه، از جهت مصداق اجمال داره، اما از جهت معرفش که عبارت از اون عنوان مؤثره، عنوان مؤثر نه به عنوان موضوع له بلکه به عنوان مشیر به اون واقعیت، واقعیت تام، به این عنوان میخواد تعیین کننده باشه، از این جهت از جهت مصداق اجمال، ولی از جهت اون مفهومی که وضع شده لفظ برای اون که اون واقعیت همراه تمامیت و تأثیره، اجمالی نداشته باشه و متبادر باشه. به این بیان کلام مرحوم آخوند قدس سره رو تمام بدونیم و دفع تهافت بین ادعای تبادر خصوص صحیح و اجمال این الفاظ از حیث تردد صحیح بین واجد و فاقد جزء و شرط مشکوک تهافتی بین این دو ادعا نباشه. منتها این دفاع از مرحوم آخوند مبتنی بر اینه که واضع وضع کرده این الفاظ رو با معرفیت عنوان صحیح، نه با برای مفهوم صحیح و مؤثر، بلکه صحیح و مؤثر رو معرف موضوع له قرار داده، به تعبیری که در کلام مرحوم اصفهانی آمده، حالا یا به معرفیت مؤثر یا به حسه توأم با تأثیر که از کلمات مرحوم آزیا استفاده شد. در قبال این دو، یعنی این که وضع برای مفهوم مؤثر یا وضع بر واقع مؤثر به معرفیت تأثیر، احتمال سومی بود که در کلام مرحومای صدر مطرح شد. در تصویر وضع برای صحیح و اون این که اجزا رو به تفصیل میتونه واضح در نظر بگیره و لفظ رو، لفظ صلات رو وضع بکنه برای یک عنوان مرکبی که اون عنوان مرکب واقع صحیحه، به این که اجزا رو به تفصیل لحاظ بکنه، مثل واجد سوره بودن، واجد قرائت حمد بودن، واجد رکوع و سجود بودن، اینها رو به عنوان اجزاء مسمى در نظر بگیره و محذوری هم نداره که یک جزئی به نفسهی جزء باشه او به بدیله، در حال اختیار یا در حال اضطرار، بلکه شیء جزء باشه و در فرض نبودش در بعضی از موارد عمل هم باطل محسوب نشه و بدل هم نداشته باشه. اگر به این گونه وضع شکل گرفته باشه، حق اینه که دیگه بین ادعای تبادر و بین ادعای اجمال علی القول به صحیح تهافته، یعنی واضح مثل لفظ صلات رو وضع نکرده، نه بر عنوان مؤثر، نه به معرفیت مؤثر و توأمیت تأثیر، بلکه وضع کرده بالمباشره بر اون اجزا و شرائط ملحوظ به تفصیل. خب اگر بخواد واضح وضع بکنه مثل صلات رو بر اجزا به تفصیل، باید به حسب ارتکاز دیده بشه که آیا سوره هم جزء اون اجزاییه که لحاظ شده در وضع یا نه، و اگر بناس بالمباشره دخل سوره در صلات لحاظ شده باشه، اگر لحاظ شده میشه دخیل، اگر لحاظ نشده باشه داخل نیست و دیگه اجمال معنا نداره، چون یا لحاظ شده یا لحاظ نشده و به حسب تبادر یا حس میشه لحاظش در وضع و دخلش، یا اینکه احساس نمیشه لحاظش به حسب تبادر، دیگه اجمال معنا نداره. پس متحصل اینه که این کلام مرحوم آخوند در عدم تهافت بین ادعای تبادر و اجمال مبتنی بر اینه که وضع برای خصوص صحیح بر واقع عمل صحیح به مباشرت لحاظ اجزا شکل نگرفته، بلکه وضع توسط یک عنوان معرفی که عبارت است از مؤثر توسط اون عنوان شکل گرفته، مثل وضع اسامی برای مولود در یک یوم خاصی که در این صورت میتونه اجمال پیدا کنه اون واقع موضوع له، از باب این که اون عنوان مشیر و عنوان معرف ولو مفهومن یک امر روشنیه، اما مصداقاً چون اجمال پیدا میکنه و فرض اینه که وضع برای اون مصداقه، مثل مولود که زید و علی وضع بر او میشه نه بر عنوان، خب اجمال دیگه درش معنا داره. ولی واقعیت امر که انهو به حسب حس لغوی این نیست که وضع برای مثل صلات صحیح توسط عنوان ناهی شکل گرفته باشه، یعنی اونی که احساس میشه به تبادر اینه که وضع برای خود اون واقعیات واجد و فاقد اجزا شکل گرفته، نه به عنوان معرف و مشیر یا حسه توأم. ولذا به نظر این اشکال سوم به این بیانی که اشاره شد به حسب واقع وضعی که شکل گرفته، این اشکال سوم باز وارده و بین ادعای تبادر که مبتنی بر معلومیت معناست و بین ادعای اجمال معنا باز تهافت مفروضه، ولو تهافت مندفعه اگر مبنای وضع، وضع الفاظ صحیح، وضع به معرفیت مؤثر شکل گرفته بود تهافتی نبود، ولی اگر وضع توسط یک عنوان معرفی نباشه بلکه مستقیما و مباشرتا وضع بر واقع صحیح و واقع مؤثر بخواد شکل بگیره که اون واقعیت امرش دائره بین واجد و فاقده، دیگه اجمال معنا نداره. ولذا این اشکال، این اشکال سوم که مرحوم آخوند در صدد حلشه، همانطور که برخی از معلقین بر کفایه فرمودن در کلام مرحوم شیخ، شیخ انصاری قدس سر رو هم به این اشکال اشاره شده و دفاع از این اشکال شده، نه اینکه اشکال رو دفع کرده باشه شیخ. ظاهر کلام شیخ اینه که این اشکال رو پذیرفته و به همین تفصیلی که ما اشاره کردیم که وضع برای مفهوم مؤثر نیست بلکه بر واقع مؤثره، مرحوم شیخ قدس سره این اشکال رو وارد دونسته و تهافت بین ادعای تبادر و ادعای اجمال رو، این تهافت رو محکم دانسته. و این جوابی هم که ما از این تهافت دادیم مبتنی بر این فرضه و اون فرض اینه که وضع برای صحیح و واقع صحیح با عنوان معرف و مشیر شکل گرفته باشه، که ولو ثبوتاً معقوله، اما به حسب حس لغوی چون واقعیت براش احساس نمیشه و لذا اشکال تهافت محکم شد. این اشکال سومی بود که به ادعای تبادر به نظر میاد. اشکال چهارمی به ادعای تبادر باز به نظر میاد و اون اینه که نهایت چیزی که میشه ادعا کرد تبادر در اذهان متشرع است. یعنی وضع متشرعی نهایتاً با ادعای تبادر قابل اثباته، نه وضع شرعی و حقیقت شرعیه. اون چه می شود به واسطه تبادر ادعا کرد این است که متبادر به اذهان متشرعه و به اذهان مای متشرعه از مثل صلات خصوص صحیحه. خب با این نمیشه اثبات کرد که شارع وضع کرده. خب شاید حقیقت به واسطه عرف متشرعه شکل گرفته، چون قدر متیقن اینه که ما الان از این الفاظ اینو میفهمیم، پس در عرف ما وضع داره، اما در عرف شارع و لسان شارع هم وضع بر این معنا داشته، چگونه میشود اثبات کرد؟ مگر کسی بخواد اثبات بکنه وضع در زمان شارع رو به اصل عدم نقل، به این که ولو در زمان ما متبادر این معنای شرعی است، ولی احتمال داره که این وضع سابق بر این زمان متشرعه و عرف متشرعه که عبارت است از زمان شارع و عرف شارع وجود داشته. اصل عدم نقل اقتضا میکنه که اون وقت هم بوده و به زمینه اصل عدم نقل اثبات بشه با تبادر حقیقت شرعیه. ولیکن این حرف درستی نیست، چون اصل عدم نقل مجراش جاییه که اصل نقل معلوم نباشه و تردید در زمانش، جایی که به حسب زمان حاضر معنایی فهمیده بشه. احتمال بدیم این معنا معنای ابتدایی بوده، نه اینکه معنای حادثی. در فرض این احتمال اصل عدم نقل اقتضا میکنه و اصل ثبات اقتضا میکنه قدم معنا رو، به معنای اینکه این معنا حادث نیست در زمان متأخر، بلکه من الاول که وضع شکل گرفته معنا همین بوده و نقلی شکل نگرفته به این معنای موجود فعلی. این مورد معتبر از اصل عدم نقل اینجاست. اما در جایی که فرضاً معنای لغوی امر دیگری بوده، معنای فعلی متشرعی و حقیقت محسوسه فعلی امر دیگریه، مبدأ حدوث این حقیقت جدید معلوم نیست که آیا عرف متشرع است یا زمان شارع، در اینجا دیگه اصل عدم نقلی نداریم. خود مرحوم آخون قدس سره هم معترف بود به اینکه اصل عدم نقل در مثل این مورد جاری نیست. اصل عدم نقل در جای جاریه که نقل مشکوک باشه من اصله، نه جایی که نقل معلوم باشه مبدأش مشکوک باشه. ولذا اشکال استدلال به تبادر بر اثبات وضع در زمان شارع اینه که فوقش ما تبادر زمان خودمون رو حس میکنیم و با این تبادر نمیشود اثبات وضع در استعمالات و لسان شارع رو کرد. و اصل عدم نقلم برای اثبات این مطلب کافی نیست. اشکال اصل عدم نقل در حقیقت اینه که اصلا اصل عدم نقل در مثل اینجا موضوع نداره، چون نقل معلومه مبدأش مشکوکه. ولذا جدای از این که این لفظ از الفاظی است که شرعاً وضع شده یا متشرعیاً، اگر از الفاظ لغوی هم بود که نقلش معلوم بود در لغت، مبدأش مشکوک بود، اصل عدم نقل جاری نمی شد. اشکال اصل عدم نقلش اشکال عامه، نه چون این الفاظ الفاظ شرعیان ادعا بشه اصل عدم نقل در این جاری نمیشه، که انه بین الفاظ شرعی و الفاظ عرفی و لغوی فرق باشه، جایی که لفظ شرعی باشه اصل عدم نقل درش جاری بشه، جایی که لفظ یعنی جاری نشه، جایی که اصل عدم نقل جاری بشه مال مواردیه که از الفاظ لغوی باشه، که تو کلام حاشیه مشکینی بر مرحوم آخوند این اشکال رو مطرح کرده و بعد پاسخ داده که در اصل عدم نقل بین الفاظ شرعی و غیر شرعی تفاوتی نیست. اشکال اصلی ادعای تبادر و اصل عدم نقل برای تثبیت حقیقی بودن این معنا در عرف شارع اینه که اصلا اصل عدم نقل مطلقا چه در الفاظ شرعی چه در غیر اونها از الفاظ لغوی تفاوتی نمی کنه، اما اصل عدم نقل مال جاییه که نقل محقق نباشه مبدأش مشکوک، بلکه نقل من اساسهی مشکوک باشه. و اما در موردی که نقل محقق مبدأش مشکوکه دیگه اصل عدم نقل جا نداره. این هم اشکال چهارمیه که به ادعای تبادر به نظر میاد. اشکال پنجمی در برخی از کلمات بر تبادر مطرحه که دیگه اون اشکال مبتنی بر اینه که احساس یا تقریب ادعای تبادر رو به گونه دیگری کردن و اون اشکال رو کردن. مرحوم آقای صدر اصلا ادعای تبادر رو مبتنی بر این فرموده که اگر کسی بگه فلانی نماز خون فلانی صلا، ازش فهمیده میشه متبادر اینه که نماز صحیح ادا کرده. ادعای تبادر رو در بس این موارد فرموده. بعد پاسخ داده که این تبادر مبتنی بر قرینه معنوی عامه، و اون اینکه کسی که مکلفی که نمازی رو میخونه ملتزم به اینه که وظیفه شرعیش رو ادا کنه، که عبارت است از صلات صحیح. پس اگر بگیم فلانی صلا یعنی اون صلاتی که ملتزم به فعلش بوده، اما این معناش این نیست که اگر شارع در یه موردی صلات رو موضوع حکم قرار داده باشه متبادر از اون خصوص صحیح باشه، که اگر شارع بگه لا یصلی الرجل و به ازائه امرأتون تصلی، امرأتون تصلی یعنی تصلی صلات صحیحه، نه میتونه این مورد صلات مرئی که موضوع برای صلات رجل قرار گرفته اهم از صحیح و فاسد باشه. اما اگر بگیم فلانی صلا، ظاهرش اینه که وظیفه شرعی یعنی صحیح، اما اگر بگیم صلات واقعی از شخصی موضوع حکم برای دیگری اختصاص نداره. اینجوری پاسخ داده ایشون در حقیقت، در حالی که ادعای تبادر در کلام مرحوم آخوند محدود به مثل این موردی که ایشان فرموده نیست. ایشان که انه خواسته بفرماد تبادر موجبی نداره. اون چه تبادر درش مقبوله موردیه که قرینه معنوی بر اراده صحیح داره، مثل مواردی که زیدون صلا، که انه ایشون به بیانی منکر تبادره، تبادر حقی و تبادر از نفس لفظ و فهم خصوص صحیح و تبادر خصوص صحیح رو در بعضی از موارد به لحاظ قرینیت اون موارد و قیام قرینه بر اراده صحیح در اون موارد قائله، نه از باب این که لفظ به حقهی ازش معنای صحیح متبادر باشه یا متبادر باشه. پس بنابراین متحصل اینه که ادعای تبادری که در کلام مرحوم آخوند ادعا شد و دفاع ازش شد، به نظر مبتلا به این اشکالات متعددی بود که با این اشکالات نمی شود تمامیت ادعای تبادر رو پذیرفت. والحمد لله رب العالمين.